Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
سلام. قبل از اینکه این قسمت رو شروع کنم میخواستم یه خواهشی از شنونده های عزیز پادکستمون داشته باشم. قطعا خیلیاتون ما رو سابسکرایب کردید و از اهمیتش برای ما با خبر هستین. ولی یه عده زیادی از شنونده ها هنوز ما رو سابسکرایب نکردن و این تو آمار شنیده شدن پادکستمون خیلی تأثیر منفی داره. باید بدونید که وقتی ما رو سابسکرایب میکنید علاوه بر اینکه هر وقت قسمت جدید بدیم بیرون خیلی سریع با خبر میشید، این کار شما تأثیر زیادی تو شنیده شدن پادکست ما داره. اینجوری که هرچی تعداد سابسکرایبامون بالاتر باشه امکان دیده شدن توی اپای پادگیر برای ما خیلی بالاتر میره و تازه میتونیم اسپانسرهای بیشتری هم بگیریم. پس قبل از اینکه این قسمت رو گوش بدین، اگه هنوز ما رو سابسکرایب نکردین، لطفاً این لطف رو بکنید و بعد برین سراغ شنیدن قسمت جدید. راستی، کانال یوتیوبمون هم فعال شده و شما میتونید محتوای صوتی رو با تصاویر مربوط بهش اونجا دنبال کنید. اونجا هم نیاز به حمایت سابسکرایبتون داریم. آدرسش رو تو قسمت توضیحات میذارم و در آخر
عزیزان خارج از کشور از حمایت کردن ما تو حامی باشم غافل نشن. تو این قسمت ستا عزیز برای بازسازی صداهای داستان به من کمک کردن. معصوم علیزاده، سعید افشردی و مجتبا فراحت از پادکست ترپند و مینیبوس نامه. البته باید بگم که این عزیزان اصالتاً ترک زبان هستن و سعی کردن لهجه رو برای ما بازسازی کنن. که ازشون خیلی خیلی ممنونیم و اگه لهجه اونجوری که میخواستین شبیه نشدن دیگه ما رو به بزرگی خودتون ببخشید.
اسپانسر این اپیزود بروکر آرون گروپسه که همه امکانات آموزشی و معامله گری رو یه جا ارائه میکنه و بیشتر از 7 ساله که فعالیت میکنه و توسط مؤسسات معتبر بین المللی رگوله شده. جالب اشاره کنم که آرون گروپس اولین بروکریه که توسط یه ایرانی راه افتاده و به سر مطمئنی برای شروع فعالیت معامله گریه. آکادمی آرون گروپس محتوای آموزش رو به صورت رایگان در اختیار شما قرار میده تا بیشترین سود هم کسب کنید. راستی اگه شما هم مثل من تخصص ندارید و تمایلی هم به یادگیری نداشته باشین، میتونید از سرویس صندوق آرون و آرون بانک استفاده کنید و هر ماه سود دلاری دریافت کنید یا با کمک سوشال تریدینگ معاملاتتون رو به معامله گرای بزرگ بسپارید. لینک وبسایت آرون گروپس رو تو قسمت توضیحات میتونید پیدا کنید. کشتن آدم ها یه اتفاق وحشتناکه، مخصوصا اگه به یه عادت تبدیل بشه و از سر خوشگذرونی ها انتقام باشه. آدم کشی زنجیره‌ای یا قتلای سریالی به شکلی از قتلا گفته میشه که قاتل 3 نفر یا بیشتر توی بازه زمانی مشخص حدود 1 ماه به قتل میرسونه. ممکنه قاتل جنایتاشو تو زمان و مکان یا موقعیت‌های مشابهی انجام بده. جرمشناسا از زدن برچسب قتل سریالی به جنایت دچار تردید هستن. بعضی انجام 3 قتل با ویژگی‌های مشابه رو قتل زنجیره‌ای میدونن، اما بعضی دیگه مثل کارشناسای FBI وقوع 5 قتل رو لازمه ورود به پرونده‌های سریالی میدونن. فصل اول پادکست ما قصد داره راجع به قتل‌های زنجیره‌ای که توی ایران اتفاق افتاده صحبت کنه. حتما خودتون میدونید که موضوع ما هیچ جوره مناسب بچه‌ها نیست و بهتره بدون هدفون جلوی اونا این پادکست رو گوش ندید. منظور از بچه‌ها هم همه کسایی هستن که زیر سن 18 سالو دارن. در ادامه شما رو به شنیدن 17 قسمت از فصل اول پادکست نوار زرد که تو اسفند 1402 آخرین روزای سال منتشر میشه دعوت میکنم. پیشاپیش نوروزتون هم مبارک. قسمت 17، شیطان پارساباد. سال 1391 برادر و خواهر خانم جوانی به اسم عصمت غریبی تو پارساباد خبر گم شدنش رو به اداره پلیس میدن. با توجه به سرنخ‌هایی که وجود داشت و اینکه اون مشتری مردی به اسم اسماعیل بوده، اون مرد رو به اتهام دزدیدنش دستگیر و 2 هفته بازداشت میکنن. ولی از اونجایی که هیچ دلیلی وجود نداشته که این خانم به قتل رسیده و احتمال میدن که به شهرستان یا کشور دیگه رفته باشه، مظنون با صدور وثیقه آزاد میشه. اما چند وقت بعد جنازه این زن که تو جاده مجیدآباد ول شده بود پیدا میشه. مردم محل میگن عصمت مال کشور آذربایجان بوده و تازه 1 هفته بوده به ایران اومده و تنها زندگی میکرده. از اونجایی که کسی پیگیر پروندهش نمیشه، پروندهش بسته میشه. خرداد سال 93 جسد سوخته و بیسر یه زن جوان به اسم فرانک تو شهرک فجر پارساباد نزدیک مسجد حضرت فاطمه زهرا کشف میشه. وقتی پلیس میاد و جنازه رو بررسی میکنه، احتمال میده که زن خیلی جوان باید باشه، مثلا حدود 18 ساله. بعد تو تحقیقا معلوم میشه که فرانک از ارومیه به پارساباد اومده بوده. با پیدا شدن جسد این زن، تحقیقات زیادی برای پیدا کردن عامل این جنایت شروع میشه، اما پلیسا نمیتونن به نتیجه برسن و چون این زن هم کسی رو نداشته، پروندهش کم کم فراموش میشه. اما مهمترین قتلی که خبرش مثل بمب توی فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر میشه، خبر قتل آتنا اصلانی، دختر بچه 7 ساله‌ای توی پارساباد بوده. 28 خرداد سال 96 یا روز 24 ماه رمضون، آتنا که با پسر دایش رفته بودن پیش پدرش که بساط دستفروش لباس توی پیاده رو داشته، برای آب خوردن یا دستشویی کردن به مغازه یکی از همسایه‌ها میره. پدر که فکر میکرده آتنا برگشته خونه، خیلی نگران نمیشه تا اینکه برمیگرده خونه و میبینه آتنا هنوز برنگشته. نگرانی ها شروع میشه و اونا با اهل محل شروع میکنن دنبال بچه گشتن تا اینکه نزدیکای صبح دیگه به اداره پلیس میرن و خبر گم شدن آتنا رو گزارش میدن. سردار حسین عبدی، فرمانده انتظامی استان اردبیل و تیمش، بعد از اعلام مفقودی بچه، پرونده درباره این موضوع تو اداره مبارزه با جرم جنایی پلیس آگاهی تشکیل میدن و یه تیم مسئول رسیدگی به پرونده میشن و شروع میکنن به گشتن دنبال بچه. تا اینکه چند روز بعد یه نفر به اسم پیام تو همون محل خودش رو دار میزنه. همه فکر میکنن قتل آتنا کار همین مرد بود و اون به خاطر عذاب وجدان این کار با خودش کرده. اون که چند وقت بوده از زنش طلاق گرفته بوده، معتادم بوده. یکی از مغازه‌دارا به اسم اسماعیل بیشتر از بقیه اصرار داشته که این خودکشی ربطی به ماجرای آتنا داره و سعی میکرده خانواده آتنا رو هم قانع کنه که گم شدن بچهشون مربوط به پیامه. تو 4 روز اول تحقیقا مامورا به چند نفر مشکوک میشن و بازداشتشون میکنن. یکی از مظنونا همون اسماعیل بوده که نزدیک جایی که آتنا گم شده بوده کارگاه رنگرزی داشته. شک پلیس بهش وقتی بیشتر میشه که بررسی ها نشون میده دوربینای مداربسته کارگاهش چند روز قبل از گم شدن آتنا خاموش شده بود. ولی اون به چیزی اعتراف نمی کرده و پلیس هم تا 20 روز نمیتونن به جواب درستی برسن. سید عبدالله طباطبایی، دادستان عمومی و انقلاب پارساباد، با تیمش شروع میکنن به بررسی دقیقتر دوربینای مغازه‌های خیابون پزشکان، جایی که پدر آتنا دستفروشی میکرده. بعد از بررسی 60 دقیقه فیلم دوربینای مداربسته، میفهمن 2 طرف کارگاه رنگرزی، مغازه اسباب بازی فروشی و بانک. دوربین یکی از مغازه‌ها رد شدن آتنا رو ثبت کرده بود، اما تو دوربین دوم اثری ازش نبود. همین باعث میشه احتمال بدن بین این مسیر برای آتنا اتفاقی افتاده. اما لحظه ورودش به مغازه اسماعیل تو هیچ دوربینی ثبت نشده بود. اونم منکر این بوده که تو گم شدن آتنا نقش داشته. وقتی کارگاه سوابق اسماعیل رو بررسی میکنن، میفهمن اون چند سال قبل اتهام تجاوز به دختر بچه رو هم تو پروندهش داشته. همین موضوع باعث میشه تا تحقیقات پلیس وارد مرحله جدیدی بشه و احتمال نقش داشتن اسماعیل تو گم شدن آتنا پررنگ‌تر بشه. برای همین به خونش میرن و اونجا رو هم بازرسی میکنن. اما خبر نداشتن که اسماعیل برای کاراش پارکینگ هم نزدیک مغازش داشته. تو این مدت که اسماعیل بازداشت بوده از زندان زنگ میزنه به زنش و میگه تو اون پارکینگ یه مقدار مواد داره و ازش میخواد که بره اونجا مواد رو قایم کنه. خانم اسماعیل که میره پارکینگ متوجه یه بوی تعفن زیاد از اونجا میشه. یکم که میگرده میبینه یه بشکه بزرگ اونجاست که روش با شن و ماسه پوشونده شده و منشأ بو از اونجاست. بر همین زنگ میزنه به برادر اسماعیل و این جریان رو بهش میگه. برادر اسماعیل که میره پارکینگ بشکه رو پیدا میکنه و درش رو باز میکنه. بعد از کنار زدن شن و ماسه که روی بشکه بوده با وحشت از بشکه دور میشه. بچه‌ای که کل شهر داشتن دنبالش میگشتن توی بشکه بوده. برادر و خانم اسماعیل که خودشون هم از کسایی بودن که توی این چند روز دنبال آتنا میگشتن با دیدن این صحنه زنگ میزنن بازپرس پرونده و جریان رو میگن. دادستان پرونده گفته بعد از ظهر دوشنبه 19 تیر در حالی که 20 روز از گم شدن آتنا میگذشت مامورا وارد پارکینگ میشن و توی پارکینگ یه بشکه پلاستیکی میبینن که یه گوشه‌ای بوده. وقتی در بشکه رو باز میکنن میبینن پر از خاکه. زیر خاک میرسن به یه کیسه پلاستیکی که تو کیسه یه گونی بوده. درشو که باز میکنن یه ساک پارچه‌ای توش بوده. بعد از باز شدن زیپ ساک جسد دختر بچه گم شده با دست و پای شکسته توی ساک پیدا میشه. از اونجایی که پوست بدن بچه دیگه سیاه شده بوده، پلیسا به این نتیجه میرسن که خیلی وقت از مرگش میگذره و به طور قطع همون وقتی که گم شده بود به قتل رسیده. با کشف شدن جسد دختر بچه 7 ساله تو روز 19 تیر ماه، اسماعیل جعفرزاده معروف به اسماعیل رنگرز محکوم به قتل آتنا اصلانی میشه و تو روزنامه ها بهش لقب شیطان پارس‌آباد رو میده. پزشکی قانونی تو بررسی های اولیش اعلام میکنه احتمال تجاوز هم به آتنا قبل از مرگش وجود داشته. البته این قضیه هیچ وقت درست و حسابی ثابت نمیشه. پیکر آتنا 21 تیر سال 96 روی دوش جمعیت عظیمی از مردم تو آق مزار این شهر به خاک سپرده میشه. تو این مراسم فرماندار، دادستان، فرمانده‌های نیروی انتظامی، هنگ مرزی و سپاه، نماینده‌های شورای اسلامی شهر و شهردار هم بودن. ازدحام جمعیت تو مراسم به حدی بود که رسوندن پیکر این بچه 7 ساله به گورستان با سختی انجام میشه. خشم مردم تا حدی بود که به خونه اسماعیل حمله میکنن و در پنجره‌هاش رو میشکنن. برای همین خانواده اسماعیل تا یه هفته نمیتونستن از خونه برن بیرون و چراغاشون هم روشن نمیکردن و فقط بعضی از همسایه‌ها براشون نون و وسایل اولیه میخریدن. تا اینکه اونا دیگه نمیتونن این رفتار خشمگین مردم رو تحمل کنن و مجبور میشن شبونه از پارس‌آباد فرار کنن. بعد از اون بازجویی‌های تخصصی از اسماعیل شروع میشه. تو وهله اول اون میگه چند روز پیش قاچاقچی‌ها یه بشکه پلاستیکی آوردن تو پارکینگ من و گفتن توش بسته‌های تریاکه، ولی نمیدونستم تو بشکه جنازه بچه است. بازپرس قانع نمیشن و بازجویشون رو ادامه میدن تا اینکه اون بالاخره حدود ساعت 2 شب به تجاوز، دزدیدن طلا و قتل آتنا اصلانی اعتراف میکنه. کارگاه که اثر خستگی از بازجوی چندین ساعت رو صورتشون معلوم بود با شنیدن این حرف به هیجان میان و از اسماعیل میخوان توضیح بیشتر راجع به این اتفاق بده. یکی از بازجوها به اسماعیل میگه ما روزایی که دنبال آتنا کوچه به کوچه میگشتیم تو رو هم تو جمعیت میدیدیم. اسماعیل میگه درسته، منم با پدر آتنا و بقیه خانوادش دنبال بچه میگشتم تا کسی بهم شک نکنه. ازش میپرسن قبول داریم بچه بیگناه و دزدیدی و کشتی؟ اونم میگه قتل رو قبول میکنم. دو سه روزی بود که با دیدن آتنا و طلاهاش وسوسه شده بودم. روز حادثه اومد مغازم که آب بخوره و چون کسی اونجا نبود رفتم طرفش. خواستم نقشم رو اجرا کنم ولی اون داد و فریاد کرد. برای همین دستم رو گذاشتم رو دهنش و وقتی به خودم اومدم دیدم نفس نمیکشه. ترسیده بودم و جنازه‌ش رو گذاشتم توی ساک. اول ساک و پشت پرده پستوی مغازم قایم کردم و بعد شبونه اونو با ماشینم بردم پارکینگی که داشتم و گذاشتمش توی بشکه پلاستیکی و روی جسدم ماسه ریختم تا سر فرصت توی محل خلوت ولش کنم. اما چند روز بعد به عنوان مظنون دستگیر شدم. اون تو آخرین مرحله بازجویی درباره دزدیدن علنگوهای آتنا میگه من بدهی داشتم و نمیدونستم چه کاری رو که به طلبکارا داده بودم چجوری پرداخت کنم. وقتی چشمم به علنگوهای بچه افتاد تصمیم گرفتم بدزدمشون. طلاهاشو توی مغازم جاسازی کردم تا سر فرصت بفروشم و چکم وصول بشه. مامورا بعد از شنیدن این حرف مغازه اسماعیل میرن و طلاهای دختر بچه رو تو مغازهش پیدا میکنن. بعد شروع میکنن ماشین قاتل رو دقیق تر بازرسی کردن و این بار توی ماشین یه برگه چک به اسم عصمت غریبی کشف میکنن. بعد از پرسوجو راجع به این چک اسماعیل به این قتلم اعتراف میکنه و میگه قبلش با این خانم رابطه داشت و آخر سرم اونو کشته. اسماعیل به قتل و آزار و اذیت فرانک که اول ماجرا راجع بهش حرف زدیم هم اعتراف میکنه. این قاتل اعتراف میکنه جسد فرانک رو مسله کرد و آتیش زد. بعد از این اعترافا یه اکیپ از مامورا میرن محله باوفا جایی که اسماعیل گفته بوده سر فرانک رو اونجا خاک کرده تا شاید بتونن سر جسد رو پیدا کنن. اونا جایی که ممکن بود سر جسد اونجا دفن شده باشه رو خاک برداری میکنن اما نمیتونن چیزی پیدا کنن. تو حین این بررسی ها کارگاه با پرونده مرگ مشکوک یه زن و پیدا شدن جنازش تو مسیر بین روستای گوشلو به سمت پارساباد نزدیک بلوکسه مسکن کارکنای بهسیستی روبرو میشن. جریان این پرونده به فروردین سال قبلش برمیگشته و معلوم نمیشه که اسماعیل تو مرگ این زنم نقش داشته یا نه. اسماعیل کی بوده؟ خب مثل خیلی از پرونده‌هایی که بررسی کردیم اطلاعات زیادی از گذشتش وجود نداره. فقط میدونیم که اسماعیل جعفرزاده متولد سال 56 بوده و اون موقع که آتنا رو کشته 40 سالش بود. دوبار ازدواج کرده بوده و 3 تا بچه هم داشته. یه دختر یا پسر بزرگ از زن اولش و یه پسر 15 ساله و یه دختر 12 ساله به اسم محدثه هم از زن دومش. خونش هم تو شهرک فجر پارساباد. خانواده اسماعیل مردمای خوب و بی‌آزاری بود. اونا 6 تا برادر و یه خواهر بودن. مادرش زن مؤمن و مسجد برو بوده و خیلی از همسایه‌ها اگه مریض داشتن می‌رفتن خونه اونا تا مادر اسماعیل براشون دعا بخونه و حالشون خوب بشه. پدرش هم چند سال تو ترمینال پارساباد جارچی بوده. یکی از برادرش هم خیاط بوده و یکی دیگه‌شون هم وکیل بوده. اما باید بدونید که یکی از عموهای اسماعیل چند سال قبل اعدام شده بود. بین مردم شایعه بود که اونم به خاطر کشتن یکی اعدام کردن. البته که معلوم نبوده چقدر این حرفا درستن. اسماعیل خیلی زود درسش رو ول میکنه و مشغول کار رنگرزی میشه. تا قبل از این جریانا خیلی برای کسی دردسری درست نمیکرده. فقط همه میگن که خیلی تودار و ساکت بوده. میگن زن اولش به خاطر مشکلات اخلاقی که داشته ازش طلاق میگیره. اون 15 سال قبل دختر 9 ساله یا به خونه پدریش میکشونه و به زور میخواسته اونو ببره حموم. اما دختر داد و فریاد راه میندازه و فرار میکنه. بعد از اون پدر دختر میره سراغ اسماعیل و باهاش درگیر میشه و به خاطر همین درگیری پرونده تو کلانتری تشکیل میشه. اما خانواده دختر به خاطر حفظ آبرو ازش شکایت نمیکنه. امان از این تهجر. در نهایت همسر اول اسماعیل به خاطر این جریان ازش جدا میشه. یه سال قبل از قتل آتنا هم اون از میوه فروشی همسایش دزدی میکنه که بعد از ماجرای قتل آتنا فیلم این دزدی که از دوربینای مدار بسته ضبط شده بوده توی فضای مجازی پخش میشه. تو تمام اطلاعات پلیس هم گفته شده که اسماعیل معتاد بوده ولی معلوم نیست که باز چقدر درست باشه. قتل آتنا واکنش‌های خیلی زیادی با خودش میاره. حسن روحانی رئیس جمهور و علی لاریجانی رئیس مجلس درخواست رسیدگی فوری به پرونده قتل آتنا رو میکنن و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه دستور رسیدگی خارج از نوبت پرونده رو صادر میکنه. این اتفاق واکنش‌های زیادی بین هنرمندا و ورزشکارا رو هم به وجود میاره. علی دایی تو اینستاگرامش در مورد فوت آتنا مینویسه از شنیدن خبر فاجعه دردناک آتنای مظلوم بسیار متاثر شدم. این واقعه دردناک رو خدمت شما مردم داغ دیده و خانواده محترم آتنا که غمی سنگین و جانسوز را متحمل شدن تسلیت عرض میکنم. هرچند که تسلیت واژه کوچکی است، این فاجعه چنان دردناک است که به باور نمی نشیند. پرویز پرستویی هم تو اینستاگرامش راجع به این اتفاق می نویسه نمیدونم بگم مرگ ناگهانی، بگم این جنایت، بگم این ناجوان مردی که در حق آتنا شده رو به خانواده آتنا تسلیت میگم. نمیدونم بگم این مرگ دلخراش رو به ملت ایران تسلیت میگم. چون کافیه یه لحظه فکر کنیم آتنا فرزند خودمون بوده. امیدوارم از این ناامنی در جامعه ما جلوگیری بشه و با این افراد که نمیدونم اسمشون رو چی باید گذاشت برخورد جدی بشه و به اشد مجازاتشون برسن. اگرچه دردی رو از خانواده آتنا کم نمی کنه. خانواده اسماعیل هم اعلام می کنن که کنار خانواده آتنا هستن و با اونا همدردی می کنن و تقاضای مجازات اسماعیل رو دارن. هرچند شرایط برای این خانواده خیلی سخت شده بود و خبرها می گفت اعضای خانوادهش وضعیت روانی مناسبی ندارن و دختر و پسر اسماعیل شوکه شدن و واکنش‌های روانی شدیدی دارن. اما برادر اسماعیل به خبرنگارا گفته بود مردم باید حساب اونا رو از حساب اسماعیل جدا کنن و اشتباه اسماعیل رو پای اونا ننویسن. ما خانواده آبروداری هستیم. ما رو قربانی برادرمون نکنن. بچه‌هاش تو این شهر زندگی کردن و آبرو دارن. زندگی ما نابود شده. یکی دیگه از برادرام تو پارساباد کار اداری داشته و الان یه هفته از همه چیزشو گذاشته و فرار کرده چون مردم هر وقت ما رو می‌بینن اذیتمون می‌کنن. آبرو حیثیتمون رفته، نمیتونیم سرمون رو بلند کنیم. مردم محله قدیمی خونه پدری اسماعیل میگن اعضای خانواده‌اش آدمای آروم و محترمی بودن که بعد از معلوم شدن این جنایت‌ها مجبور شدن خونه‌شون رو ول کنن و از اینجا برن. یه سری خانم تو مجلس ختم آتنا درباره مادر اسماعیل میگن اسماعیل با این کار خانواده خودش رو هم قربانی کرد. مادرش خیلی خانم خوبیه. اون روز که همه برای پیدا شدن آتنا تو مسجد دعا میکردن، مادر اسماعیل قرآن روی سرش گذاشته بود و دعا میکرد هر کی آتنا رو دزدیده زودتر رازش فاش بشه، حتی اگه اون شخص از نزدیکای خودش باشه. مادر اسماعیل هم به خبرنگارا گفته بود با اینکه پسر من قاتله، من خوشحالم که خودمون تونستیم جسد رو پیدا کنیم و به پلیس برای روشن شدن قضیه کمک کنیم. همسایه‌ها ما رو خیلی اذیت میکنن. من به امام جمعه پارساباتم گفتم که روی منبرم بگه که خانواده ما بجز پسرم هیچ نقشی توی قتل آتنا نداشتن. ما عذاب وجدان داریم برای کارایی که پسرم انجام داده. ما میخوایم که مردم حساب ما رو از اون جدا کنن. مردم اومدن در خونه ما رو شکستن و وقتی ما رو میبینن به همون فحش میدن. بالاخره ما توی این شهر زندگی کردیم و میخوایم تو همین شهر به زندگیمون ادامه بدیم. با توجه به این واکنشا پرونده قاتل آتنا به صورت ویژه مورد بررسی قرار میگیره و روز شنبه 4 شهریور 96 ساعت 10 صبح جلسه رسیدگی به این پرونده تو شعبه یک دادگاه کیفری اردبیل به ریاست ارسلان حسینیان به صورت غیرعلنی برگزار میشه. تو این جلسه اولیای دم، متهم و وکلای طرفین و دادستان هم حضور داشتن. پدر آتنا که از یه هفته قبل روز دادگاه بهش خبر داده بودن، برای بودن توی این جلسه ساعت 3 صبح با 15 نفر از اقوامشون از پارساباد راه میافتن سمت اردبیل. ساعت 9:40 صبح پدر و مادر و مادر بزرگ آتنا در حالی که لباسای سیاهی تنشون بود، وارد دادگاه میشن. 20 دقیقه بعد مامورای زندان اسماعیل رو با دستبند و پابند به دادگاه میارن و رأس ساعت 10 جلسه شروع میشه. این دادگاه به خاطر مسائل مربوط به منافی عفت غیر علنی برگزار میشه. ناصر عتباتی دادستان این پرونده بعد از بررسی پرونده آتنا به دادگاه گفته متهم به 2 قتل دیگه هم اعتراف کرده که بر اساس قانون باید بررسی لازم برای این پرونده هم انجام بگیره و بعد از مشخص شدن نتیجه در نهایت حکم اجرا بشه. قبل از مشخص شدن نتایج 2 پرونده دیگه و با توجه به قانون حکم صادر شده قابل اجرا نیست و باید منتظر تکمیل شدن تحقیقات تو 2 پرونده دیگه هم باشه. بعد از صحبت‌های دادستان والدین آتنا و مادر بزرگش یکی یکی به جایگاه میرن و تقاضای مجازات اعدام برای قاتل بچه‌شون میکنن. پدر آتنا اول تقاضای سنگسار متهم و قطع دستاش به خاطر خفه کردن دخترش رو میکنه. وقتی این تقاضاش رد میشه میگه پس متهم باید تو ملأ عام همون جایی که دخترمو کشته اعدام بشه، جوری که برای همه درس عبرت بشه و دیگه کسی جرئت نکنه بچه خانواده‌ای رو بدزده. مادر آتنا هم میگه اگه دنیا رو بهم بدن حاضر به گذشت از قاتل دخترم نیستم. من لحظه شماری میکنم که طناب دار رو به گردن قاتل بندازم. اون میگه قتل بچه‌م حادثه تلخ و فراموش نشدنی برای من و خانواده‌ام و حتی مردم پارساباد بوده. من باید توی مراسم اعدام قاتل جون دادنشو ببینم. بعد از طرح شکایت اونا قاتل به جایگاه میره تا از خودش دفاع کنه. اسماعیل که تو بازجویی به قتل و تجاوز و دزدیدن طلاهای آتنا اعتراف کرده بود، روز دادگاه ادعای عجیبی میکنه و همه اعترافاشو پس میگیره. اون میگه من قتل رو قبول دارم اما تجاوز و سرقت رو قبول ندارم. اون تعریف میکنه که روز حادثه آتنا رو میبینه که دم دستشوی مغازش داره توی بطریش آب پر میکنه. ازش میپرسه دختر اینجا چی کار میکنی؟ یهو میبینه بچه افتاد رو زمین و داره از دماغش خون میاد. معلوم نبوده سکته کرده یا چی. اسماعیل برای اینکه خون نریزه روی زمین جلوی دهن و بینی آتنا رو سفت میگیره و احتمال میده این کارش باعث مرگ آتنا شده باشه. از اون جایی که از خانواده آتنا میترسیده جنازه رو قایم میکنه و به کسی چیزی نمیگه. اون ادعا میکنه ناخواسته باعث کشته شدن آتنا شده. اسماعیل میگه وجدانش راحته چون به این بچه تجاوز نکرده. اما پزشکی قانونی تو دادگاه تایید کرده بود که به بچه قبل از مرگش تجاوز شده. در مورد دزدیدن طلاهای آتنا هم میگه طلاهاشو به قصد دزدی بر نداشته بوده و میخواسته توی فرصت مناسب اونا رو بندازه تو حیات خونه پدر آتنا. بعد از این صحبت‌ها محسن افشاری وکیل تسخیری متهم به جایگاه میره و تو دفاع از موکلش میگه موکل من هیچ کدوم از اتهاماشو حتی اتهامای مربوط به پرونده آتنا اصلانی درباره تجاوز و دزدی رو هم قبول نداره. در مورد تجاوز به عنف هم شخصا شک دارم و دربارش مطمئن نیستم. چون تو صفحه 427 پرونده نظریه کمیسیون پزشکی به صورت قطعی در این باره عنوان نشده. تو کمیسیون فقط احتمال تجاوز دادن و به صورت قطعی اعلام نظر نکردن. اما الان دیدیم که رئیس کمیسیون پزشکی به صورت حضوری اومدن و با قاطعیت در موردش صحبت کرد. از طرف دیگه تو اون شرایط زمانی برای تجاوز وجود نداشته. بعد از مرگ بچه هم شرایط اونقدر بحرانی بوده که نمیشده تجاوز صورت بگیره. در مورد دزدیدن طلاهای مقتولم باید بگم متهم از لحاظ مالی نیازی به طلاهای آتنا که در مجموع 3 میلیون تومان میشده نداشته. از اونجایی که موکل من ادعا میکنه زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده، طبیعیه که اینجا صحبتاش متناقض باشه. به عنوان یه وکیل هیچ وقت نمیخوام اگه موکلم مرتکب جرمی شده اونو پنهون کنم. امیدوارم اگه مرتکب جرمی شده مجازات بشه. اما اگه این وسط مرتکب جرمی نشده، مخصوصا تو بحث تجاوز، بی جهت مجازات نشه. این جلسه 4 ساعت و 10 دقیقه طول میکشه و جاهایی که قرار بوده قاتل جزئیات قتل رو تعریف کنه، وکیل خانواده آتنا ازشون میخواد بیرون برن تا حالشون بد نشه. پدر آتنا بیرون میره ولی مادر و مادر بزرگش میمونن تو جلسه. اما پدر آتنا هم طاقت نمیاره و نیم ساعت بعد دوباره برمیگرده تو جلسه. بعد از شنیدن صحبت‌های همه، دادگاه اعلام میکنه تا یه هفته دیگه حکم رو صادر میکنن. بعد از دادگاه، خبرنگار خانواده و وکیل آتنا رو دوره میکنن و ازشون راجع به نتیجه دادگاه سوال میپرسن. رسول شجاعی وکیل خانواده آتنا به خبرنگارا میگه متهم تلاش میکرد با انکار جنایتش از دست قانون فرار کنه. اما به نظر من امروز تو جلسه محاکمه قضات دادگاه با توجه به اعترافهای گذشته متهم تو مرحله بازجویی و مدارک موجود اونو به مرگ محکوم میکنن. ضمن اینکه طبق قانون انکار تو مرحله دادرسی بعد از اقرار متهم تو مراحل تحقیق از طرف قضات قابل قبول نیست. در حالی که متهم چه تو اداره آگاهی و چه تو بازپرسی غیر از اعتراف کردن به دزدیدن و قتل آتنا به 2 تا قتل دیگه هم اعتراف کرده و مدارک به حد کافی علیهش وجود داره. اون درباره اینکه ممکنه چه حکمی به متهم بدن میگه 2 نوع مجازات از طرف قضات دادگاه برای متهم به قتل محتمله. یا از لحاظ قتل آتنا محکوم به قصاص بشه یا به خاطر دزدی و تعرض به آتنا مجازات اعدام براش در نظر گرفته بشه. اگه محکومیت متهم اعدام به خاطر تجاوز به عنف باشه، دیگه نیازی نیست خانواده آتنا برای اعدام قاتل دیه بدن و حکم اعدام قطعی و بدون مانع میشه. ولی در صورت محکومیت قاتل به دلیل کشتن آتنا، باید نصف دیه برای اجرای حکم قصاص پرداخت بشه که ما حاضریم برای اعدام هرچه سریع‌تر قاتل مبلغ دیه رو هم پرداخت کنیم. وای خدا، این قانون مسخره میدونید چیه دیگه؟ چون دیه زن نصف مرده، خانواده مقتولایی که زن هستن باید نصف دیه قاتل رو به خانوادهش پرداخت کنن تا اجازه اعدام صادر بشه. فکر کن بچه تو کشتن، تازه باید یه پولی هم به قاتلش بدی تا مجازاتش کنن. در نهایت بعد از گذشتن یه هفته از برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده قتل آتنا، قاضی شعبه اول دادگاه کیفری استان اردبیل حکم این پرونده رو صادر میکنه. محمد علی قاصدی میگه اسماعیل جعفرزاده به خاطر تجاوز به عنف محکوم به اعدام، بابت قتل عمد دختر 7 ساله به قصاص نفس و در ماجرای سرقت محکوم به حبس، شلاق و رد مال شده. اجرای مجازات متهم بعد از بررسی حکم و تایید نهایی در دیوان عالی کشور به صورت علنی در ملأ عام انجام میشه. این حکم در حالی صادر شده که هنوز تحقیقات درباره 2 تا قتل دیگه تو این پرونده تشکیل نشده بوده و باید برای اجرای حکم منتظر تکمیل تحقیقات پلیس توی اون 2 تا پرونده هم بمونن. رسیدگی به یکی از قتل‌ها تو دادسرای پارس‌آباد جریان داشته و بعد از طی کردن مراحل تحقیق و تکمیل پرونده برای رسیدگی به این شعبه ارجاع داده میشه. بعد از شنیدن این حکم رسول شجاعی وکیل پرونده آتنا میگه با توجه به اینکه متهم به 2 تا قتل دیگه هم تو این پرونده اعتراف کرده، بعد از بررسی همه پرونده ها و مشخص شدن نتیجه هاش و همچنین تایید حکمی که الان صادر شده، امکان اعدام متهم وجود داره. با توجه به حکم صادر شده، خانواده آتنا نیازی به پرداخت فاضل دیه ندارن و وکیل متهم باید ظرف 10 روز اعتراضش رو نسبت به حکم اعلام کنه که بعد از اون پرونده برای بررسی نهایی به دیوان عالی کشور اجرا داده میشه و در صورت تایید حکم قابل اجراست. قاصدی رئیس کل دادگستری استان اردبیل میگه 3 روز بعد از اینکه حکم پرونده آتنا اصلانی رو به طرفین پرونده خبر دادیم، وکیل مدافع متهم به حکم صادر از دادگاه بدوی اعتراض کرده و حالا پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاده شده. قاصدی میگه دلیل اینکه حکم متهم قبل از رسیدگی به 2 تا پرونده بازش صادر شده اینه که طبق قانون تو مواردی که پرونده جهت صدور رأی تکمیل شده باشه، قاضی میتونه نسبت به اتهام تکمیل شده رأی صادر کنه و در خصوص سایر موارد پرونده رو برای ادامه رسیدگی باز بذاره. طبق قانون تو مواردی که پرونده جهت صدور رأی تکمیل شده باشه، قاضی میتونه نسبت به اتهام تکمیل شده رأی صادر کنه و در خصوص سایر موارد پرونده رو برای ادامه رسیدگی باز بذاره.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
خب وقتشه که اینجا بریم ببینیم اوضاع احوال ایران تو اون سالا در چه حالی بوده تا شاید اینجوری بهتر درک کنیم اون وقتی که قتلا داشتن اتفاق می افتادن تو چه حال و هوایی بودیم. اتفاق مهم سال 96 اعتراضای رهبری نشده و ضد حکومتی دیماه تو کل کشور بود. این اعتراضا از 7 تا 17 دی 96 از مشهد شروع شد و کم کم به شهرهای بزرگم رسید. جرقش هم از سمت علم‌الهدا و رئیسی در اعتراض به سیاست‌های دولت روحانی شکل می‌گیره، ولی رفته رفته اعتراضا میره سمت نارضایتی از کلیت نظام جمهوری اسلامی. فرخان شرکت تو این تظاهرات که اولش به خاطر گرونی تخم مرغ بود تو تلگرام پخش میشه و مردم 160 شهر رو به خیابون میکشونه. احتمالا از همون موقع است که تلگرام هم فیلتر میشه. مامورای حکومت برای جمع کردن این تجمعای گسترده که البته خاص مشخصی هم پشتشون نبود جز اعتراض به وضع موجود، مثل همیشه دست به خشونت میزنن. اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه تعداد کشته شده های این اعتراضا رو 25 نفر اعلام میکنه. اما جواد کریمی عضو کمیسیون امنیت ملی تو مجلس بعدها توی سخنرانی تعداد کشته شده ها رو 54 نفر اعلام میکنه. در نهایت 17 دی بساط این اعتراضا با راهپیمایی طرفدار حکومت جمع میشه. فیلمای مهم سال 96 اسرافیل آیدا پناهنده که بعد از مدت‌ها بازی هدیه تهرانی توش می‌دیدیم، تمارز عبد آبست و هجوم شهرام مکری که در نوع خودشون فیلمای کاملاً متفاوت و هنری بودن، خفگی جیرانی با بازی نوید محمدزاده، ساعت 5 عصر مهران مدیری که اونقدر که همه منتظر اکرانش بودن نتونست مخاطب راضی کنه، ماجرای نیمروز مهدویان، ملی و راهرو نرفتهش از تحمین میلانی و نهنگ انبر 2 که یه جور کمدی نوستالژیک بود با بازی عالی رضا عطاران. یکی از سریالای مهم سال 96 لیسانس‌های سروش صحت بود که هوتن شکیبا رو با کاراکتر حبیبش حسابی بین مردم محبوب کرد و هنوز که هنوزه تیکه‌های این سریال داره تو شبکه‌های اجتماعی پخش میشه. پایتخت 5 هم یکی دیگه از این سریالا بود که اندازه بقیه قسمتاش جذاب نبود، ولی بازی تنابنده همچنان چشمگیر بود. سریال های معروف نمایش خانگی هم که حسابی بین مردم پرطرفدار شد، شهرزاد حسن فتحی با بازی جذاب علی نصیریان، شهاب حسینی و ترانه علی دوستی بود که آهنگای محسن چاوشی هم حسابی توی این سریال بین مردم محبوب شد. عاشقانه منوچهر هادی که بیشتر از همه بازی هومن سیدی برای مردم خیلی جذاب بودم جزو این سریال ها بود. اوضاع احوال موسیقی در چه حالی بوده؟ یه آلبومی اون سالا درآمد به اسم غمنومه فریدون که موسیقی حسین علیزاده و داستان پیمان قدیمی با هم تلفیق شده بود و داستانش برای من خیلی جذاب بود. داستان یه آبادی که تو اون خندیدن ممنوع میشه و فریدون جوان خنده روی آبادی به خاطر عشقش به لبخندهای معشوقش هیچا به اعتراض میسته و در آخر هم کشته میشه. اگه گوش ندادینش شنیدنش رو بهتون پیشنهاد میدم. کنسرت نمایش 30 با موسیقی سهراب پور ناظری و خوانندگی همایون شجریان هم خیلی برای مخاطباش جذاب میشه. تو موسیقی پاپ هم سال سال محبوبیت گروه های مثل ماکان بند و هوروش بند و خواننده های مثل حامد همایون و حمید هیراد بود. نمایش اولیور تویس هم به کارگردانی حسین پارسایی و با بازی بازیگرای چهره‌ای مثل زنده‌یاد آتیلا پسیانی، مهناز افشار، هوتن شکیبا و نوید محمدزاده تونست تو مدت 4 ماه اجرای عمومی و بعضی وقتا 2 سانس توی روز بیشتر از 75,000 تا تماشاگر اجرای عمومی داشته باشه و حدود 14 میلیارد تومان هم فروش کنه. خیلی از خانواده‌هایی که تا اون روز تئاتر نرفته بودن با این اجرا پاشون به دیدن این مدل تئاترای اصطلاحاً بورژوازی که مخاطباشون قشر پولدار جامعه بودن باز میشه. خب بریم سر داستان خودمون. بعد از این جریانا خبرنگار تسنیم به زندان میره و یه مصاحبه با اسماعیل انجام میده. اون میگه اسماعیل رو تو انفرادی نگه داشته بودن و بقیه زندانیان نمیدونستن جرمش چیه، چون اگه میفهمیدن این آدم قاتل و متجاوز به بچه‌ای که الان دیگه خبرش رو همه شنیدن، حتما تا قبل از محاکمش تو زندان کشته میشد. خبرنگار میگه چهره اسماعیل خیلی آروم و بیروح بوده، قیافش نه به جانیا میخورده نه به شیطون صفتا، مثل آدمای معمولی بوده. ریزه میزو با اینکه دستبند و پابند ظاهرش رو تکیده کرده بود، ولی حال و روزش بهتر از چیزی بود که فکر میکرد. صورت اصلاح شده، سروعز تمیز و مرتب و موهای فر و تونوکی که معلوم بوده تازه شسته. با اینکه خبرنگار تاکید میکنه به زبون فارسی حرف بزنه، ولی وقتی احساساتی میشه و اشکاش از نوک بینیش میچکه و صداش میلرزه، ناخودآگاه به ترکی حرف میزنه و جمله هاش یکی در میون فارسی ترکی میشه. خبرنگار از اسماعیل راجب روز قتل آتنا میپرسه. اونم میگه
خودم کار میکردم، دیدم اینو کار میکردم، علاقه میکردم، رفتم پایین سردم بشه، بالا اومدم که آب مدنه پر میکنه، دیدم که افتاده به زمین. این چه کار میکنه؟ بس ترس نمیدم یادتش افتاده، از آب مدنی افتاده بود تو پله، دهانش و بینش خون میاد. منم از ترس اونو گرفتم، نمیدم از اینو سشتش داره بود یا مرده بود، گفتم بردم اتاق پشتی که مشتبیت نبینه. اونم چون تو پلاستیکو سطلی بود دیگه، چه بزرگ بزرگ شمونده چه مثلا دیده نشه.
خبرنگار میپرسه یعنی تو آتنا رو نکشتی؟
نه من نکشتم، یا از پله افتاده یا وقتی دستم و جلو دهنش گرفته بودم چه خون رو زمین نریزه مرده، یا نمیدونم سشته شرده مرده، ولی من نکشتمش. خودم دختر دارم، چشمم مرده بودم، اون نمرده بود. خودم دختر دارم، 3 تا بچه دارم.
خبرنگار میگه ولی تو که قبلا اعتراف کرده بودی آتنا رو کشتی. اسماعیل میگه
من زیر فشار بودم، سرم باد کرده بود، همه بدنم سیاه بود، برای همین گفتم تو پارساباد هر چی کشته شد بندازید گردن من، منو راحت کنید، اعدام بشم، از این عذاب و شکنجه راحت میشم. 2 ماه خانوادم رو ندیدم، به خدا منم آدمم، منم اشتباه کردم، ولی اشتباهم فقط این بوده که به پدرش نگفتم.
خبرنگار میگه خب وقتی دیدی آتنا افتاده روی زمین چرا به پدرش نگفتی چی شده؟
ترسیدم منو بکشن، ولی چاش گفته بودم و میمردم، ولی این همه عذاب نمیچشیدم. من توی مدت یه بار از اول تا آخر قرآن رو خوندم تا خدا از سر تکثیرم بگذره، ولی ترسیدم از اینکه به پدرش بجم. حتی چند بارم پدرش رو تو مسجد زامد دیدم، ولی جرأت نکردم بهش بجم.
از اسماعیل پرسیده میشه ولی نتیجه آزمایش‌های پزشکی قانونی صراحتاً میگه با آتنا تجاوز شده.
من تجاوز نکردم، وجدانم راحته، خودم دختر دارم، منم آدمم، وجدان دارم، شرف دارم، به خدا قسم دست به اون دختر نزدم. پزشک قانونی هم بجه مهم نیست، من وجدانم راحته چه به اون بچه دستم نزدم، بمیرم هم وجدانم راحته.
ولی نتیجه آزمایش‌ها یه چیز دیگه ایه.
به من میگن ماهی شهوتی رو شلوارت بوده. خب اصلا من هیچی، اگه دختری افتاده باشه در حال مرگ باشه کسی احساساتی میشه؟
جنازه آتنا رو چجوری مخفی کردی؟
توی یه سطل بزرگ چه پلاستیک داشت انداختمش، بعد بردمش تو پارچینگ.
کی تله های آتنا رو برداشتی؟ بعد از اینکه انداختیش توی بشکه؟
همون موقع چه جنازه آتنا رو زمین بود علنگوهاشو در آوردم، قبل از این چه بندازمش تو بشکه.
خب یعنی تو توی اون شرایطی که خون از دهن و بینی آتنا میومد و به قول خودت ترسیده بودی که کسی نیاد توی مغازه و حتی مطمئنم نبودی که مرده یا نه، تله‌هاشو هم در آوردی؟
پدرش دستفروش بود، من نیاز مالی ندارم، ولی دنبال یه فرصتی بودم که تله‌هاشو بندازم توی حیاط خونه پدرش. من هیچ نیاز مالی ندارم، من خودم جای علنگوها و گوشواره‌هاشو مثلا به پلیس گفتم.
توی مدتی که خانواده آتنا ازش بیخبر بودن پدرش نیومد تا سراغ آتنا رو از تو بگیره؟
نه اصلا.
تو قبلن هم پرونده داشتی؟
نه نداشتم.
قبلن زندان نبودی؟
چرا بودم یه بار به خاطر زنا.
سابقه دیگه هم داشتی؟
ضرب و زرق، قتل و آدم ربایی چه تون تبرئه شدم.
اطرافیانت میگن آدم شروری هستی؟
نه اصلا.
خب معمولا به آدمی که سابقه زنا داره، سابقه ضرب و جرح داره، سابقه آدم ربایی و قتل داره میگن شرور دیگه. توضیح میدی که پرونده زنا مربوط به چی بود؟
وقتی من از زن اولم جدا شده بودم یه زنی بود به اسم فرانچ، یه ماه با من دوست بود، یه بار رفته بود سفر، به من گفت که بعد از سفر میاد اردبیل، منم از پارساباد برم اردبیل تا یه روز با هم بجردیم. گفتم باشه. بعد از ظهر یه آقا خانومی اومدن مغازه منو، گفتن تو چه با دختر ما فرار کردی، بگو کجاست. اون با یه چی نام زده و از این حرفا. منم گفتم من اینجام، اون یه شهر دیگه. بعد از اون مامورای پلیس امنیت اخلاقی اومدن و به من گفتن باید برم دادگاه. منم رفتم، پدر دختر و قاضی تو دادگاه بودن. بعد از حرفای پدر دختر گفتم که اون دختر رفته سفر، منم پارسابادم، چه جوری ممکنه من با هم فرار کرده باشیم. خلاصه تبرئه شدم، ولی 10 روز بعد خود فرانش اومد سراغم و گفت اگه با من نیای من خودم رو میکشم. منم گفتم برو بکش، من با تو فرار نکردم. خلاصه بعد یه ماه دوباره از من شکایت کرد و گفته بود که این با من فلان کار بهمان کار کرده. قاضی به من گفت تو این دختر رو میگیری؟ منم گفتم نه، من که اون رو سفر نبرده بودم. نهایتا محکوم شدم و 2 ماه زندان رفتم و با وثیقه آزاد شدم.
اسمت غریبی رو میشناسی؟ باش چند وقت رابطه داشتی؟
اسمت مشتریم بود. من به داداش و خواهرش و 60 نفر چه برام فرش میبافتن دستمزد میدادم، ولی هیچ ارتباط دیگه‌ای باش نداشتم.
اونو چطور کشتی؟
اونو نکشتم.
خودت مگه اعتراف نکردی؟
توی آگاهی پارساباز زیر فشار بودم، گفتم هر قتلی اینجا بوده رو من جردم میگیرم. اصلا از خانوادش بپرسید، میگن که اسمت رفته آذربایجان با یک چی ازدواج کرده. توی آگاهی گفتن من 1.5 سال یه خونه رو اجاره کرده بودم. بعد پرسیدن اسمت رو کجا نگه داشتم. منم بهشون گفتم من هر روز صبح میرم مغازه، شب برمیگردم. اگه 1 ساعت دیر برم خونه خانومم زنگ میزنه میگه کجایی. من 1.5 سال کجا میتونستم برم؟ پارساباد محیط کوچیک چیه، همه هم دیگه رو میشناسن.
از همسر اولت جدا شدی؟
بله.
چرا میخواست از تو جدا بشه؟
اخلاقمون با هم جور در نمیومد، ولی من نمیخواستم طلاقش بدم.
میگن خانومه چون میخواستی به دختر بچه تجاوز کنی ازت جدا شده.
نه، چون من طلاقش نمیدادم گفته بود که من 1 دختر بچه 9 ساله رو بردم. همون
برادرت مصاحبه کرده و گفته چند وقت پیش دختر همسایتون اومده بود از تو ابریشم قالی بگیره، که گریه کنون برگشته خونشون و برادراش هم به خاطر کاری که تو با خواهرشون کرده بودی باهات درگیر شدن.
نه این دروغه، من با برادرای اون به خاطر مسائل مالی درگیر شدم. همه این حرفا دروغه، همه چی تو پرونده من تو دادگاه هست.
میدونی پدر آتنا گفته راضی به اعدام تو نیست، میخواد سنگسار بشی؟
من راضیم به رضای خود، هر چی مصلحت الهی باشه همون میشه. خب حقم میدم بهشون، بچه‌شون مرده. من اشتباه کردم که همون اول که بچه‌شون رو پله افتاده بود بهشون نگفتم.
دوربینای مغازه تو چرا خاموش کرده بودی؟
سن وقت بود که میخواستم مغازه رو تخلیه کنم، برای همین هم دوربین مغازه رو از 1 ماه قبل از برگ کشیده بودم. الان هم شما مغازه رو ببینید، معلومه دیوارها بتونه کاری شده تا مغازه رو موقع تحویل تمیز به مالش تحویل بدم.
یه فیلم از تو هست که داری میوه از مغازه داره همسایت میدزدی.
ببین، صاحب مغازه دندون منو شکسته بود، محکومم شده بود. اومد پیش من، به هم گفت چه اگه رضایت ندی من از تو فیلم دارم که در حال دزدی هستی، میرم شکایت میکنم. گفتم برو شکایت کن. شکایت کرد، ولی من تو دادگاهم گفتم و شاهدم داشتم که اون اجناس رو خریده بودم. آخه سیب زمینی چه ارزشی داره که من بخوام سیب زمینی بردارم؟ همه اینا تو پروندم هم هست، من تو اون پروندم تبرئه شدم.
خیلی هم میگن یکی از اقوامتون که تو سیستم قضایی پارساباد سمت مهمی داشته توی پرونده های قبلیت کمکت کرده.
نه به خدا، اینا همه دروغه. ما حدود 35 سالی که باهاش گهریم، رفت آمدم نداریم. اونم تبریز نه پارساباد، هر چی میگن دروغه.
حال مادرت به خاطر کارهای تو خیلی خوب نیست، میگه روی بیرون رفتن از خونه رو نداره. یه جورای خانوادت میگن تو آبروی اونا رو بردی.
مادر و خانوادم منو میشناسن، میدونن من اهل این کار نیستم. برادر برادرشو میشناسه، مادر پسرشو میشناسه. ای کاش پام شکسته بود، ای کاش پام شکسته بود این اتفاق نمیافت.
فکر میکنید دادگاه چه حکمی برات صادر میکنه؟
نمیدونم، ولی وجدانم راحت. من اشتباه کردم، خدا میدونه. شاید اونا رضایت بدن، به هر حال اونا هم انسانن، ولی من اشتباه کردم و پشیمونم. به خدا حاضرم 2 تا دست منو ببرم، ولی من دوباره چشمای اون بچه رو ببینم.
تجربه تلخ جنسی تو دوران کودکیت داشتی؟ اصلا بچه شر و شور بودی؟
نه، من 30 سال کاسبی کردم، همیشه کمک قرض خانواده و کمک حال پدرم بودم. خواهرم رو عروس کردم، شغلم رنج رزی بود، یه عمر با آتیش و رنج کار کردم و آخرم سرنوشتم اینطوری شد.
بعد از این مصاحبه اسماعیل تو زندان منتظر میمونه تا زمان رسیدن اجرای حکمش برسه. خبرنگارای زیادی با خانواده آتنا و خانواده اسماعیل صحبت کردن. دوست دارم اینجا به خانواده قاتل بپردازم و ببینید که به خاطر کاری که بچه‌شون کرده بوده و خودشون توش هیچ تقصیری نداشتن، زیر چه فشار بودن. مادر اسماعیل با گریه به خبرنگارا گفته:
چند روز پیش رفتم نونوایی، با خودم گفتم تا چی باید بقیه برام نون بگیرم، تا چی باید تو خونه قایم بشم و بیرون نرم. گفتم خدایا من چرا اینجوری شدم؟ ناخداگاه گریم گرفت. من گرفتار همچین عذابی شدم. به خدا همون موقع که آتنا گم شده بود، منم مثل بقیه مردم میرفتم خونه اونا، قرآن میخوندم تا آتنا پیدا بشه. دستمو بالا میبردم میگفتم خدایا کمک کن، هرچی این بچه رو برده برگردونه، مادر بچه خوشحال بشه. نگو چه قرار بوده خودم بدبخت بشم. من یواشکی گریه میکنم، ولی مادر آتنا راحت گریه میکنه. باور کنید من همیشه اول برای آتنا گریه میکنم، بعدش برای اقبال خودم به خاطر گناه بچم. این مشکل و وضع الان منه.
خبرنگار میپرسه شما چطور از موضوع اطلاع پیدا کردید؟
عروسم گفته بود داره میره پیش اسماعیل. منم گفتم اگه ملاقات هست منم ببرید. بچه برگشتن به هم گفتن جنازه رو پیدا کردن، به دولت خبر دادن. بالاخره اسماعیل بچمه، اگه بجم براش گریه نمی کنم دروغ گفتم. ولی باید دنبال یه خراب و جای دور افتاده بگردم تا دور از چشم مردم باشم بتونم برای بچم گریه کنم. نمیدونم اون چرا این جنایت رو کرد.
تو این مدتی که شما اسماعیل رو بزرگ کردین و بعد از اینکه اون رفت سر خونه زندگیش، با شما چجور رفتار میکرد؟
خدا شاهده یه بار به من بی احترامی نکرده، یه بار به من زهرمارم نگفته، روی حرف من حرف نزده. من به خدا میگم خدایا کاش به من بدی میکرد، کاش به من فوش داده بود، ولی این کارو نکرده بود. سه تا هم بچه داره، موندم اگه فردا اعدام بشه این بچه هاش یتیم میشه. نمیدونم مریضه چیه چه همچین کاری کرده، نمیدونم این چه بلاییه چه سرمون اومد.
خبرنگار برای آروم کردن مادر قاتل میگه: هاش خانم، معمولا بچه های بزرگ دردسر ساز میشن، منم بچه بزرگ خانوادم و دردسرم برای مادرم بیشتر از بقیه برادرامه.
نه نه، اسماعیل دردسر برای من نداشت، دردسرش همین ماجراشو چه ما رو بدبخت کرد، وگرنه یه بار به من حرف بدی نزد. اما الان طوری شدم که حتی میترسم گریه کنم. خانواده آتنا همه منو میشناسن، خیلی به هم احترام میذاشتن، ولی بعد از این ماجرا دیگه میترسم به اونا سر بزنم. وقتی که خبر گم شدن بچه همه جا پخش شد، منم مثل بقیه رفتم، ولی الان دیگه میترسم نزدیک خونشون برم. با خودم میگم نکنه خانواده آتنا بجن من چیزی میدونستم و برای جمع کردن اطلاعات میرفتم خونهشون. خدایا این چه بلایی بود سر من اومد.
حاج خانم شما مادر هستید، قاعدتا باید ته قلبتون این باشه که بچهتون اعدام نشه، درسته؟
به خاطر بچه هاش، وگرنه خب گناه کرده، من که نمیتونم از گناهش چشم پوشی کنم، ولی به من هیچ بدی نکرده بود. این بچه هاشم همش جلوی چشامن، فکر آینده شونم. الان یه روزایی پسرام میان میگن مامان مردم به ما به چشم بد نگاه میکنن، دلم کباب میشه. درسته یه وقتای اسماعیل درگیریایی داشت، زندانم رفته بود، ولی من همش به بچه هام میگفتم ازش بد نجید، احترامشو نگه دارید. ولی الان میبینم چه خب بچه کشته، کاری کرده چه اصلا هیچ دفاعی نداره. نمیدونم عقل نداشته یا این بدبختی رو پیشونیش نوشته شده بود، نمیدونم والا. ببینید این چقدر بدبخت و سیاه بخته، هم بچه رو کشته هم جنازه رو برده تو خونه خودش گذاشته. آخه من دیگه چی میتونم بجم به این کار؟ نه خودش بلکه کل خونواده رو طایفه رو بدبخت کرد، منو پیش همه مردم خجالت زده کرد. یه وقتایی میگم شاید این امتحان الهیه، شاید خدا میخواد منو امتحان کنه. به زن بچهش امید میدم، میگم اب نداره، نگران نباشید، زندگی ادامه داره. ولی واقعیتش اینه که تو تنهایی خودم همش گریه میکنم. با خودم میگم خدا عقل پسرمو گرفته، از خدا جلایه میکنم، میگم کاش به جای این که عقلشو میگرفتی جونشو گرفته بودی تا این بلا رو سر اون بچه نمی آورد. کاش می مرد، نمی تونست به اون بچه آسیب بزنه.
بعد خبرنگار اصرار می کنه دختر اسماعیلم ببینه و با اونم صحبت کنه. به گفته اون محدثه 13 ساله اونقدر قشنگ و معصوم و متینه که آدم دلش نمیاد بهش بگه دختر قاتل. اون بالاخره با اصرار خبرنگار و صحبت‌های عموش از اتاق میاد بیرون و میشینه بغل مادر بزرگش. موقع صحبت صداش میلرزه ولی ظاهرش آرومه. به محض اینکه خبرنگار سوالاشو شروع میکنه بچه میزنه زیر گریه. برای همین خبرنگارم خیلی اذیتش نمیکنه و فقط چند تا سوال محدود ازش میپرسه. اینکه کلاس چندمه و چند وقت دوباره برگشتن پارسابا. محدثه میگه کلاس هفتمه و تازه برگشتن شهرشون. خبرنگار میپرسه باورت میشد پدرت همچین آدمی باشه؟ محدثه با گریه میگه نه، اصلا باورم نمیشد. در مورد این اتفاق پدرت چیزی به شما گفته بود؟ محدثه میگه بله، میگفت تو نمازت دعا کن آتنا پیدا بشه. بعد میزنه زیر گریه و خبرنگار دیگه ازش سوالی نمیپرسه. کلن همین چند تا سوال هم نباید از بچه میکرده دیگه. آخه چرا باید از یه بچه بخواد راجع به جنایت پدرش حرف بزنه؟ عجیبه واقعا. برادر اسماعیل هم که جنازه آتنا رو پیدا کرده راجع به ماجرایی که 17 سال پیش اتفاق افتاده بود میگه
یه دختری بود تو همسایگیمون که براش فرش میبافت. دختری میره خونه اسماعیل تا برای فرشی که مادرش میبافته ابریشم بجیره. اونجا اسماعیل چیزی گفته یا نگفته ما چه ندیدیم، ولی بعدش دختر رفته خونهشون و جریه کرده. برادرش اومدن با اسماعیل درجی شدن. بعد این ماجرا خانم اول اسماعیل گفت دیگه نمیتونه باهاش زندگی کنه. البته خانمش گفت من چیزی نمیدونم، ولی همین که اسماعیل رو بردن و زدن برای اینکه نخوام باهاش زندگی کنم بسه، برای همینم ازش طلاق گرفت و رفت.
خبرنگار میپرسه شما خانواده آتنا رو میشناسید؟ اونم میگه
بله، اونا قره‌داغی هن، خانواده خیلی محترمی هن. تا الانم نه توهینی به ما کردن و نه حرف بدی زدن. من خودم رو جای اونا میذارم، میبینم که خیلی سخته. من فکر میکنم یه آدم نمیتونه فاجعه‌ای مثل قتل آتنا رو انجام بده. برادر ما کاری کرد که همه ما شرمنده شدیم. اون شبم که من جنازه رو پیدا کردم، وقتی جریان به برادرای دیگم گفتم، همه گفتن نمیشه، از خون این بچه گذشت. اون معصوم بود، مظلوم بود. برای همینم فرداش همه چی به پلیس گفتیم. متاسفانه برادر ما یه حرکت حیوانی انجام داده. اسماعیل با این کارش مثل بمب تو خانواده و طایفه ما منفجر شد. همه رو متلاشی کرد. با اینکه مادرم سید و همیشه تو خونه آتنا دعای توسل میخونه، ولی الان حتی دیگه از خونه هم نمیتونه بره بیرون. محدثم خیلی منزوی و ناراحت شده. اون یه دختر محجبه، مؤمن و مظلومه. به نظرم به خاطر این حالش بده که خودشو تو این ماجرا موثر میدونه.
خبرنگار میپرسه چرا؟ مگه محدثه چی کار کرده؟
من وقتی جلوی دادگاه بودم به محدثه زنگ زدم و گفتم محدثه اجازه میدی باباتو معرفی کنیم؟ محدثه هم گفت برید معرفیش کنید. حالا از این بابت خیلی ناراحته، خودشو مقصر میدونه.
ازشون میپرسن چرا شما به محدثه زنگ زدین؟ مگه مادرش باهاتون نبود؟
آره، اول مادرش زنگ زد، ولی یه حضرت زیر جلیو نتونست صحبت کنه. به خاطر همین من گوشی رو گرفتم و گفتم محدثه بابات کار بدی کرده، کارش بیشتر از ناجوان مردیه، هیچ اسمی نمیشه روش گذاشت. برای همین ما مجبوریم ماجرا رو به دولت گزارش بدیم و ازش پرسیدم اجازه میده این کارو بکنیم. اونم هیچی نگفت، فقط گفت باشه.
خبرنگار میگه این روانشناسی که اومدن به پارساباد محدث و برادرش رو هم دیدن؟
نه، هیچ روانشناس و مشاوری برای دیدن این بچه و برادرش نیومده. البته که اینا یه مدتی به خاطر رفتارهای بد مردم اصلا پارساباد نبودن، تازه برگشتن شهر.
خبرنگار میپرسه مگه مسئولان نگفتن که خانواده اول جنازه رو پیدا کرده و به پلیس خبر داده؟
نه نگفتن. برید اخبار رو دقیق بخونید. اون اول گفتن جنازه رو آگاهی پیدا کرده. بعد که ما خودمون با یه روزنامه مصاحبه کردیم و واقعیت رو گفتیم، اونا مجبور شدن حرفای ما رو تا حدودی تایید کنن. یعنی گفتن که بعد از شک خانواده آگاهی جنازه رو پیدا کرده. شما حتما اون فیلمی که مردم مغازه اسماعیل رو با سنگ میزنن دیدید؟ اون موقع ما خیلی تحت فشار بودیم و انتظار کمک از سمت مقامات قضایی و انتظامی داشتیم، ولی اونا اصلا نگفتن که خانواده اسماعیل تو جشن جنازه نقش داشته. آتنا 28 خرداد گم شد. یه هفته بعدم اسماعیل رو بازداشت کردن. 23 روز بعدم ما خودمون جنازه رو پیدا کردیم. یعنی عملا آگاهی تو این مورد خیلی ضعیف عمل کرد. اونا حتی نتونسته بودن از اسماعیل اعتراف بگیرن. بدتر از اون این که خودشون به من گفتن فکر میکنن اسماعیل بیگناهه. به پاسپورت گفته بودن که نظرشون روی آزادی اسماعیل به قید وثیقه است.
تو ماجرای قتل یکی از زنا شایعه است که اون زمان یکی از اقوامتون کاری کرده تا اسماعیل از زندان آزاد بشه و مجازات نشه.
احتمالا منظورتون پسر خالم اون آقای اسدپوره که رئیس قبلی دادگستری پارس‌آباد بود. نه اون هیچ وقت هیچ کمکی به ما نکرده. اصلا ما باهاشون قهریم. خیلی ساله.
یعنی اسماعیل هیچ پرونده‌ای که توی اون به قتل متهم شده باشه نداشته؟
چرا؟ همچین پرونده‌ای داشت. نزدیک 3 ماه هم به خاطرش بازداشت بود. اگه اشتباه نکنم حدود 4-5 سال پیش بود که گفتن یه خانومی گم شده. مسئله قتل نبود. مسئله گم شدن اون خانوم بود. قضیه دقیقاً مثل آتنا بود. یعنی بعد از اینکه خبر گم شدن اون زن پخش شد، اسماعیل رو بردن ولی نتونست ازش اعتراف بگیرن. حتی رئیس آگاهی اون موقع گفت همه شواهد علیه اسماعیله، ولی چون نمیتونیم ازش اعتراف بگیریم مجبوریم آزادش کنیم. میخوام بگم اون موقع هم آگاهی ضعیف عمل کرد. اگه همون موقع میتونستن اسماعیل رو بازداشت کنن، ممکن بود الان آتنا زنده باشه. کلن اخلاق مدل زندگی اسماعیل با بقیه خوار برادر جور نبود. مثلا چیزی به اسم عذاب وجدان رو کاملا درک میکنیم. تو معاشرت با مردم هر جا کوتاهی کردیم سریع عذاب وجدان میگیریم، ولی اسماعیل با اینکه خیلی هم اهل دعوا و درگیری بود خیلی خونسر بود. اصلا چیزی به اسم عذاب وجدان تو وجودش نبود. اسماعیل برادر بزرگ ماست، ولی متاسفانه به جای اینکه اون ما رو راهنمایی کنه و برای ما الگو باشه، ما همش نصیحتش میکردیم، میگفتیم این کارا رو نکن. اون به جز رنج رزی از کار خلافم پول در میاد. کلن تو پول در آوردن آدم زرنگ بود. همش خرید و فروش میکرد. ماشین، خونه، خلاصه هر کاری که فکر میکرد به پول ختم میشه انجام میداد. من عاجزانه خواهش میکنم این بخش از مصاحبه رو ما نچس کنید. مردم میگن پسر خالم و برادرم که وکیله به اسماعیل کمک کردن. یعنی میگن که کار برادر من آدم کشی بود و قاضی ازش حمایت کرده. اینجوری تونست از مجازات خلاص بشه. در صورتی که این حرفا درست نیست. به خدا اینطور نیست. اگر این حرفا راست بود، ما چرا باید پیدا شدن جسد آتنا رو تو پارچینج خونه اسماعیل به پلیس اطلاع میدادیم؟ اون روز قرار بود اسماعیل با وثیقه آزاد بشه.
اینم از معضلاتی که میتونه برای خانواده یه قاتل پیش بیاد و زندگیشون رو برای همیشه مختل کنه. بعد از ظهر سه‌شنبه 28 شهریور یه سری ماشین با میله‌های داربست میان توی خیابون ولیعصر محله باکری و نزدیک باشگاه شهید شیرزاد و وای میستن. همین بس بود تا جریان اجرای حکم قاتل آتنا تو روز چهارشنبه تو کل شهر پخش بشه. شب سه‌شنبه صحنه اجرای حکم آماده میشه و نیروهای امنیتی، پلیس و آتش نشانی تو محل جمع میشن. با پخش شدن این خبر بین مردم، اهالی پارس‌آباد گروه گروه میرن سمت محله اعدام. ساعت 4:30 صبح چهارشنبه 29 شهریور جمعیت زیادی تو محله باکری جمع شده بودن و منتظر بودن حکم اعدام اجرا بشه. شورای مردم که میگفتن نیروی انتظامی تشکر تشکر، سکوت صبح میشکن. ساعت 4:50 خانواده آتنا برای دیدن صحنه اعدام قاتل بچهشون میان اونجا. دوباره مردم شروع میکنن به شعار دادن و اونقدر جمعیت هجوم میاره که داربستای محافظ شکسته میشه و مامورای امنیتی و یگان پلیس مانع حضور مردم تو محل اجرای حکم میشن. همه منتظر بودن تا حکم اجرا در بیاد که میبینن تناب سفید دار بسته میشه به جرثقیلی که قرار بود قاتل رو بالا بکشه. تو همین موقع به خاطر ازدحام زیاد مردم یه دفعه لوله گاز میشکنه و یه قسمتی از محل اجرای حکم آتیش میگیره. ولی نیروهای آتش نشانی که اونجا بودن سریع آتیش رو خاموش میکنن. تو این مراسم دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل، دادستان پارس‌آباد، مسئولای قضایی و انتظامی و امنیتی هم حاضر بودن. عقربه ها ساعت 5 صبح رو نشون میداد که اسماعیل با این لباس آبی و شلوار تیره و دستبند به دست با مامورای پلیس وارد محل اجرای حکم میشه. اون با یه مامور امنیتی که صورتش با ماسک پوشیده بوده آروم آروم میره سمت محل اجرای حکمش. برای آخرین بار در حالی که صداش میلرزید و ترس توی صورتش معلوم بود میگه:
اجل من راست میگم، میگن شما دروغ میگی. باور کن قصد عمدن نکشته نداشتم. به تو مغازم جفتا شدم. تو مغازه فهم چیفتا تو مغازه هم کشته شده.
بالاخره به نظر خودتون به عنوان یک قاضی واقعا حقش یک شخصی مثل شما یا نه؟
حقم نه. ولی به نظر گساس اومده و هر قانون رو گساس داده. ولی به من پزشکانی هم داده بزنم تجاوز شده. خودم دختر بچه دادم. خودم هم بمیرم.
قاتل آتنا که حکمش رو قبول نداشت بعد از این حرفا برده میشه به سمت جایی که قرار بود حکمش اجرا بشه. همه میتونستن ترسی که تو چشمای اسماعیل بود و ببینن. اون دیگه باور کرده بود که این آخرین لحظات زندگیشه. بعد از اون حکم صادره از سمت دادگاه کیفری اردبیل به قصاص و اعدام قاتل آتنا اصلانی به خاطر تجاوز و قتل خونده میشه و اسماعیل آخرین قدماش رو بر میداره و میره بالای جایی که برای اعدام درست کرده. قبل از اجرای حکم اعدام، حکم شلاق اجرا میشه و در نهایت ساعت 6:20 صبح تناب دارو میندازن گردن اسماعیل و جرثقیل بین خشم و تنفر مردم پارساباد و خانواده درد کشیده آتنا میره بالا و حکم اعدام اجرا میشه. وقتی حکم اجرا میشه، مردم شروع میکنن به دست زدن و شعارهای تشکر از نیروی انتظامی. با روشن شدن هوا جرثقیل پایین میاد و پزشکی قانونی مرگ اسماعیل رو تایید میکنه. این صحنه آخرین برگ از پرونده قاتل آتنا اصلانی بود که بسته میشه. اما قبل از اینکه داستان رو تموم کنیم دوست دارم یکم راجع به اختلالی که ممکن بوده اسماعیل داشته باشم صحبت کنم. خیلی جاها گفته شده قاتل آتنا به نوعی بیماری به نام پدوفیلیا دچار بوده. بیماری پدوفیلیا یا همون پدوفیلی که به معنی عامیانه تر همون آزار جنسی کودکانه، یه نوع اختلال روانیه که فرد بزرگسال نسبت به بچه‌های زیر سن بلوغ، حالا چه همجنس یا غیر همجنس، میل و توهم‌های جنسی داره. یه سری از نوجوانای پدوفیل فقط به دخترها، یه سریشون فقط به پسرها، بقیه‌شون به هر دو جنس جذب میشن. پدوفیل تو کل دنیا تو همه این محیطا بدون در نظر گرفتن ثروت، تحصیلات و مذهب وجود داره و فقط به این دلیل که کمتر کسی درباره اون صحبت میکنه به این معنا نیست که وجود نداره. هیچ کس انتخاب نمیکنه پدوفیل باشه و اکثریت افراد پدوفیل هیچ وقت از بچه سوء استفاده نمیکنن. کنترل تخیلای انسانی از عهده هر کسی خارجه. پس هیچ کس مسئول تخیلاتش نیست، اما همه مسئول اعمال و رفتارشون هستن. هر جور عمل جنسی که در رابطه با یه بچه صورت بگیره ممنوع و جرم محسوب میشه. مهمتر مشخصاتی که افراد پدوفیلی دارن علاقه یا تمایل نامتعارف بچه هاست که ناراحتی یا آسیب اجتماعی ایجاد میکنه، یا هر جور ابراز علاقه و رفتار جسمی، مثلا هر جور تلاش برای تماس جنسی با بچه ها. تو این مورد قربانی باید حداقل 16 سالش باشه و با متجاوز حدود 5 سال تفاوت سنی داشته باشه. مثالی از پدوفیلیا که ممنوع هستن و جرم محسوب میشن اینه که به بچه‌ها بگیم عاشقشون شدیم یا صحبت‌های تحریک آمیز نسبت بهشون داشته باشیم. نشون دادن تصاویر پورنوگرافی یا نشون دادن اعضای جنسی به بچه‌ها یا ازشون خواستن که خودشونو براتون برهنه کنن هم جرم محسوب میشه. یا مثلا بچه‌ها رو نوازش تحریک آمیز کنید، یا قسمت‌های خصوصی بدنشون مثل ناحیه تناسلی، باسن، قفسه سینه‌شون رو لمس کنید. یا اینکه موقع نعوز اونا رو روی پاتون بذارید و میل جنسیتون رو بهشون تحمیل کنید. شیوع اختلال پدوفیلیا معلوم نیست از کی به وجود اومده، اما بیشترین شیوع در جمعیت مردها در حدود 3-5%. تصور میشه که شیوع بین زنها کمتر از مرداست. متجاوزا معمولا دوستای خانوادگی یا بستگان بچه‌ها هستن. مطالعات نشون داده که بچه‌هایی که احساس مراقبت نمی‌کنن یا تنها هستن ممکنه در معرض خطر بیشتری برای سوء استفاده جنسی قرار بگیرن. علائم پدوفیلیا چیه؟ مثلا تخیلا، خواسته های رفتاره جنسی مکرر و شدید شامل فعالیت جنسی با یه بچه پیش از بلوغش، معمولا 13 سال یا کمتر به مدت 6 ماه. این انگیزه های جنسی باید بر اساس ناراحتی یا اختلال قابل توجه در زمینه های اجتماعی، شغلی یا سایر زمینه ها ایجاد شده باشه. باید بدونید یه سری از پدوفیلا ممکنه همونقدر که به بچه ها جذب میشن به بزرگ سالا هم جذب بشن. اما تشخیص این که این مسئله چقدر رایجه خیلی سخته. دلایل پدوفیلیا مشخص نیست. طبق یه سری تحقیقا احتمال دادن که پدوفیلیا تو خانواده ها وجود داره. البته معلوم نیست که مشکل از ژنتیکه یا رفتاره که بچه بین خانوادش دیده. سابقه سوء استفاده جنسی تو بچگی هم میتونه یکی دیگه از عوامل بالقوه تو ایجاد پدوفیلیا باشه. مدل‌های یادگیری رفتار نشون میده که کودک قربانی یا ناظر رفتارهای جنسی نامناسب ممکنه خودش هم این رفتار رو تکرار کنه. نمونه این اتفاق رو توی بیجه میبینیم. کسی که تو بچگی چندین بار بهش تجاوز میشه و تو بزرگسالی خودش هم تبدیل به متجاوز به پسرا میشه. تو تحقیقاتی که درباره ظاهر افراد پدوفیل کردن معلوم شده که اونا به طور متوسط قد کوتاه‌تر و بیشتر چپ دستن. غیر اینا ضرب هوشی پایین‌تری هم نسبت به مردم عادی دارن. یه مطالعه هم نشون داده که اونا بیشتر در معرض صدمات سر توی دوران بچگیشون قرار داشتن. گفتیم که زنای پدوفیل هم وجود دارن و از بچه‌ها سوء استفاده می‌کنن. تعداد قابل توجهی از پسرها توسط زنای مسن مورد سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرن. این پسرها فکر میکنن وقتی بدنشون به طور ناخواسته به یه محرک فیزیک واکنش نشون داده در واقع به معنای رضایت بوده و باقی عمرشون رو با احساس و گناه و شرمساری سر میکنن. زنایی که سوء استفاده میکنن معمولا از نظر احساسی روی بچه‌ها تاثیر عمیقی به جا میذارن و بچه‌ای مورد آزار قرار گرفته احساسهای متفاوتی نسبت به متجاوزش داره. غیر اینا بچه‌هایی که مورد آزار بزرگسال قرار می‌گیرن نمی‌دونن چه جوری باید به والدینشون این موضوع بگن. نمونه‌های پدوفیل تو زنا رو می‌تونیم تو ازدواج مکرون رئیس جمهور فرانسه با معلم مدرسه‌اش ببینیم که از وقتی مکرون دانش آموز بوده معلمش باش رابطه داشته. یه مورد دیگه هم که خیلی خبرساز میشه ارتباط داشتن مریکی لترنو معلم مدرسه 34 ساله با شاگرد 12 سالش ویلی فیولا بوده. این رابطه که به دلیل کم سن بودن پسر جزو دسته‌های تجاوز درجه 2 قرار میگیره، آخر سر تو سن 21 سالگی ویلی وقتی مری بعد از 7 سال از زندان آزاد میشه به ازدواج منجر میشه. ولی در نهایت تو سال 2019 ویلی از مری جدا میشه. از روی این ماجرا تازگی هم یه فیلم ساختن به اسم می دیسمبر با بازی جولیان مور و ناتالی پورتمن. پدوفیلا معمولا به اندازه بچه‌ها به بزرگسالا علاقه نشون نمیدن. ممکنه اونا شغلی داشته باشن که بهشون اجازه میده بین بچه‌های یه گروه سنی خاص باشن. یا راه‌های دیگه‌ای رو برای گذروندن وقت با بچه‌ها با بازی تو نقش مربی، پرستار بچه یا همسایه برای کمک ارائه بدن. کودک آزار رو علاقه دارن در مورد بچه‌ها صحبت کنن یا با اونا طوری رفتار کنن که انگار بزرگسالن. ممکنه اونا با یه بچه همون جوری رفتار کنن که با یه دوست یا معشوق بزرگسالشون رفتار میکنن. پدوفیلیا اغلب میگن همه بچه ها رو دوست دارن یا احساس میکنن هنوز بچه‌ن. سازمان ملل متحد 20 نوامبر 1959 اعلامیه جهانی حقوق کودک رو به تصویب میرسونه. ایران هم به این اعلامیه پیوسته. تو حقوق بین الملل درباره پدوفیلیا و مجازاتش اینجوری نوشته که تمام کشورهای جهان موظفن از بیتوجهی، سهل‌انگاری، بدرفتاری، سوء استفاده جنسی به وسیله هر کس، اما از اولیا و قیم، سرپرست مدرسه یا هر شخص دیگه که با استفاده از موقعیت و جایگاهش از کودک برای لذت جنسیش استفاده کنه، جلوگیری کنه. ماده 619 قانون مجازات اسلامی گفته هر کس در اماکن عمومی یا معابر
متعرض
اطفال یا زنان گردد یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت با آنان توهین نماید به حبس از 2 تا 6 ماه و تا 74 ضرب شلاق تعزیر می شود. ماده 633 قانون مجازات اسلامی هم گفته هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نیست در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از 3 میلیون ریال تا 12 میلیون ریال محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا فوت شود رها کننده حسب مورد به پرداخت دیه یا عرش یا قصاص محکوم می شود. در ارتباط با کودک آزاری جنسی توی ایران از سال 93 به بعد موارد متعددی گزارش شده. اما درباره جرم جنسی چون که منافی عفت اطلاع رسانی درستی صورت نمیگیره. یه مورد توی ایران که تجاوز ناظم به دانش آموزا رو شامل میشد در نهایت با حکم 100 ضرب شلاق 2 سال تبعید و 2 سال محرومیت از فعالیت آموزشی مواجه میشه. معروف‌ترینشون هم که سعید طوسی بود که به شاگردای قرآنش تجاوز کرد ولی هیچ وقت محاکمه نشد و به کارش ادامه داد. اینجور قانونی داریم. متاسفانه تو ایران مجازات کمی برای فرد متخلف در نظر گرفته شده. در حالی که تو خارج از کشور بیماری جنسی با انواع گرایش‌های جنسی با مجازات‌های شدیدتر مواجه میشن که میتونیم نتیجه بگیریم قانون ما خلأ‌های زیادی توش وجود داره. لیلا ارشد که مددکار اجتماعی گفته اگه سیستمی وجود داشت که اطلاعات مربوط به افراد کودک آزار توی اون ثبت و از حضور این افراد تو مکانه نزدیک به کودک‌ها جلوگیری می‌شد، این احتمال وجود داشت که آسانا الان زنده باشه. ارشد این مسئله رو با تاکید به این موضوع مطرح کرده که قاتل آتنا از قدیم سابقه کودک آزاری داشته و حتی متهم مشارکت تو قتلم بوده. به عقیده ارشد اگه شخصی که آتنا رو مورد آزار قرار داده تو گذشته مورد ارزیابی و توجه حرفه‌ای روانکاوا و مددکار اجتماعی قرار می گرفت، این کودک احتمالاً قربانی نمی شد. لیلا ارشد مقاومت در برابر آموزش دادن به کودک‌ها رو عامل مهمی دونسته که به وقوع چنین حوادثی منجر میشه. به گفته اون فرهنگی توی ایران وجود داره که اگه بچه چیزی رو ندونه در امانه و بچه‌ها راجع به خیلی چیزا ناآگاهی زیادی دارن. در حالی که به گفته این مددکار اجتماعی دنیا به این نتیجه رسیده که هرچی سطح آگاهی و آموزش به کودک بیشتر بشه، سطح سلامتش هم بالاتر میره. او میگه باید به بچه‌ها بگیم چه اتفاقی ممکنه براشون مشکل ساز بشه. در این رابطه بحث آموزش مسائل جنسی مطرح نیست، بلکه قرار اونا رو با اعضای خصوصی بدنشون آشنا کنیم تا مهارت پیدا کنن و یاد بگیرن چجوری از خودشون مراقبت کنن. به گفته این مددکار اجتماعی توی خیلی موارد خانواده هم جلوی آموزش دادن به کودکاشون رو میگیرن. حتی توی موارد خشونت خونگی زمانی که به بچه‌ها آموزش داده میشه در صورت نیاز با 123 تماس بگیرن، با مقاومت خانواده‌ها مواجه میشیم. با این استدلال که این آموزش به بچه‌ها امکان ده جلوی خانواده‌شون بیستن. ارشد درباره اورژانس اجتماعی و محدودیت‌هاش هم گفته، سازمان بهسازی این خط رو راه اندازی کرده، اما در خصوص خط 123 یا همون اورژانس اجتماعی اصلا توی مدارس یا بین خانواده‌ها و بچه‌ها اطلاع رسانی شده؟ او میگه سازمان آموزش و پرورش و صدا و سیما که مسئول این اطلاع رسانی و آموزش به بچه ها هستن تو این رابطه خیلی غفلت کردن. این مددکار اجتماعی گفته به دلایل مسائل اداری و بروکراتیک یه وقتای اورژانس اجتماعی دیر به محل حادثه میرسه. 123 برای مداخله مددکار رسمی سازمان بهسیستی باید مجوز حقوقی و دادستانی داشته باشه که این موضوع خیلی زمان بر و باعث تلف شدن وقت میشه و در نهایت ممکنه اتفاق ناخوشایندی برای بچه بیفته. در آخر اون میگه حتی تو مواردی که کودک آزاری گزارش میشه، چون باید اجازه قوه قضاییه برای مداخله صادر بشه، فرد مرتکب به کودک آزاری محل حادثه رو میتونه زود ترک کنه. دولت وظیفه داره به جای ترویج خشونت و برگزاری اعدام تو ملاء عام به مردم بدون سانسور آموزش بده. در رابطه با میل جنسی یا احساسی به بچه ها یک کتاب معروف هم هست به اسم لولیتا نوشته ولادیمیر ناباکوف که از روش چند تا فیلم هم ساخته شده. معروف ترینشون هم لولیتا استنلی کوبریکه. داستان درباره عشق یه مرد میانسال به دختر همسرشه. اگه ندیدید پیشنهاد میکنم حتما ببینید یا کتابشو بخونید. چیزی که شنیدین قسمت 17 پادکست نوار زرد. قبل از هر چیز تشکر میکنم از جناب آقای صلح‌طلب عزیز که تو قسمت قبل صدای قاتل رو برامون بازسازی کردن. خیلی مهمه که بدونید ما توی این پادکست دید تحلیلی به ماجراها نداریم و اگه جای نظری هم میدیم کاملا شخصی. نکته دیگه اینه که از روز اولم گفتیم که فقط بقای جنایی رو بررسی نمی‌کنیم، بلکه سعی داریم یکم با بقیه پادکست‌های جنایی متفاوت باشیم و کنار ماجراهای جنایی اتفاقی که از لحاظ زمانی موازی با جنایت‌هاست و خیلی مهم و تاثیرگذار بودن هم بررسی کنیم. پس اگه همچین موضوعی برای شما یا دوستاتونم جذابه، ما رو به بقیه هم معرفی کنید یا از طریق تمام اپای پادگیر یا صفحه اینستاگرام یا کانال یوتیوبمون ما رو دنبال کنید. همونطور که اول اپیزودم گفتم از سابسکرایب کردن ما غافل نشید و اگه دوست دارید برای ادامه دادن مسیر از ما حمایت کنید، چه توی ایران چه خارج از ایران، میتونید از طریق لینک حامی باشه نوار زرد که توی توضیحات گذاشتیم این کارو انجام بدید. قطعا میدونید که برای حمایت مالی از نوار زرد هیچ اجباری وجود نداره و این کار شما صرفا ما رو برای ادامه مسیر دلگرم میکنه. منابع اپیزودامون هم تو قسمت توضیحات اپای پادگیر وجود داره. اگه دوست دارید که خودتونم راجع به اپیزودا بدونید یا موسیقیایی که استفاده کردیم براتون جذابه، میتونید از اینجا پیداش کنید. ممنون که ما رو دنبال میکنید و ممنون که ما رو به بقیه هم معرفی میکنید. این پایان این قسمت بود، ولی اگه دوست داشته باشید میتونید موسیقی رو تا آخر دنبال کنید.
Hey, Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.